بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به این بود که آیا حمل عام بر خاص در موارد مخصص منفصل جمع عرفی هست که ما بیاییم مخصص منفصل را مقدم بر عام بکنیم و یا جمع عرفی نیست. مشهور بین متأخرین این هست که این جمع عرفی است، ولیکن وقتی مراجعه میکنیم به کلمات قدما احساس میکنیم که قدما این جمع رو عرفی نمیدانستند. مطالبی رو از بزرگانی نقل کردیم، از جمله سید مرتضی که میگفت اگر ما ندانیم که عام اول صادر شده و یا خاص، زمان صدور عام و خاص نمی دانیم چیست، کدام یک مقدم بوده و کدام یک مؤخر، ما توقف می کنیم. و اگر بدانیم عام متأخر بوده، عام رو ناسخ خاص قرار می دیم. مرحوم شیخ طوسی در کتاب عده اینجور فرموده که اعلم انه اذا ورد عام و خاص نظر فی تاریخهما فان کان احدهما سابقا کان المتأخر ناسخا، فلو کان المتأخر عاما یکون ناسخا الا ان یدل دلیل الا انه ارید بهی ما عدل خاص و هذا مما لا خلاف فیه بین اهل العلم. ایشان فرموده که اگر عام متأخر از خاص بود، اگر دلیل و قرینه خاصه‌ای داریم بر این که از این عام اراده نشده عموم، حرفی نیست، و الا این عام ناسخ اون خاص قبلی است و این مورد اختلاف نیست بین اهل علم. و اگر خاص متأخر باشد از عام، این خاص ناسخ عام است، یعنی تا حالا حکم بر طبق عام بوده، از این به بعد حکم طبق این خاص هست. بعد فرموده و متا لم یعلم تاریخ و هما، بله اگر تاریخ صدور عام و خاص معلوم نباشه، در این صورت تخصیص میزنیم عام را به سبب اون خاص، چون باید کلام حکیم را تا میتوانیم بهش عمل کنیم و الغا نکنیم کلام او را. اگر ما خطاب عام رو تخصیص بزنیم به این دلیل خاص، به هر دو خطاب عمل کردیم، هم به خطاب خاص عمل کردیم هم به خطاب عام فی ما عدد تخصیص. الذی یدل علی صحت ذلک ان من حق من ثبت انه حکیم ان لا یلغا کلامه، اذا امکن حمله علی وجه یفید، فمتا اوجبنا استعمال العام لعدا الی الغاء الخاص. اگر ما به عموم عام عمل کنیم، این الغاء خطاب خاص ازش لازم میاد و این درست نیست. و متى استعملنا الخاص لم يوجب طرح العام بل يوجب حمله على غير الخاص ولا يجوز الحكم فيهما بالتعارض. حق نداریم بگیم عام و خاص با هم تعارض میکنن، چون این منجر میشه به ابطال احد الخبرین، با اینکه میشود حمل کرد آن را به وجه ممکن. میبینید در جایی هم که زمان صدور عام و خاص معلوم نیست، از باب جمع عرفی عام رو تخصیص نزد به اون خاص، بلکه از باب این که تا میشود باید به کلام حکیم عمل کرد و آن را الغا نکرد. این چه نکته جمع عرفی است که اگر بدانیم خطاب عام متأخر است، او را ناسخ خطاب خاص قرار بدیم. اگر بدانیم خطاب خاص متأخر است، او را ناسخ عام قرار بدیم. اگر زمان صدور هیچ کدام را نمیدانیم و متقدم و متأخر از اینها معلوم نیست، از باب این که کلام حکیم را نباید ترک کرد و تا می شود به آن عمل کرد، ما به هر دو خطاب عمل می کنیم. این که جمع عرفی نیست. جمع تبرعی هم اگر شد شیخ طوسی ابایی ندارد. جمع تبرعی کنیم بین دو خطاب تا هیچ کدام از این دو خطاب الغا نشود، مثل ثمن العذرت سختون ثمن العذرت لا بعثبه. از باب این که الجمع مهما امکن اولا من التر، ولو جمع جمع تبرعی باشد، هم کنیم ثمن العذرت سختون را بر عذره غیر معقول اللم و ثمن العذرت لا بعثبه را بر عذره معقول اللم، همون کاری که شیخ طوسی در کتاب تهذیب و استبصار انجام میدهد. این ربطی به جمع عرفی ندارد. شیخ طوسی در اول استبصار و اول بحث حجیت خبر واحد در عدت الاصول یک کلامی داره که مرحوم شیخ انصاری استظهار کرده که ایشان در عام و خاص اعمال مرجح میکنه. میگه که اگر راوی خطاب عام اعدل بود، ما خطاب عام را مقدم میکنیم و خطاب خاص رو طرح میکنیم. حالا خیلی ما اصرار نداریم که این برداشت شیخ انصاری از کلام شیخ طوسی درسته که راوی خطاب عام اگر اعدل بود، در اینجا اخذ به خبر اعدل میکنیم و خبر خاص را که راویش عادل هست رو طرح میکنیم. خب همون مطالبی که در عدت الاصول گفت برای ما کافی است که گفت عام اگر متأخر باشد ناسخ خاص است، ولی اگر زمان صدور هیچ کدام معلوم نیست، عام رو تخصیص میزنیم به سبب اون خاص، از باب این که الجمع مهما امکن اولا من التر، نه از باب جمع عرفی. در فقه هم بر همین اساس مشی کرده است. علامه هلی اینجور فرموده در کتاب مباد الوصول صفحه 234: اذا کان احد الدلیلین اعم من الاخر کان الخاص المتأخر ناسخا للعام المتقدم والعام المتأخر ناسخا للخاص المتقدم عند الحنفیه. اگر عام متأخر بود حنفیه میگن این عام متأخر ناسخ خاص متقدم است، ولی شافعیه میگن باید این عام متأخر رو تخصیص بزنیم به سبب اون خاص متقدم. و ان وردا معا خص العام بالخاص اجماعا، اما اگر مقارن با هم صادر شدن اجماع داریم بر این که عام رو تخصیص بزنیم به اون خاص. و ان کان احدهما معلوما والآخر مظنونا قدم المعلوم. اگر یکی از این دو خطاب معلوم الصدور است، خطاب دیگر مظنون الصدور است، ما باید به خطاب معلوم الصدور عمل کنیم. یعنی خطاب عام اگر معلوم الصدور بود و خطاب خاص مظنون الصدور، ما باید به خطاب عام عکس کنیم، خطاب خاص را طرح کنیم، مگر این که همزمان از شارع صادر شده باشند. و الا اگر در دو زمان باشد خطاب عام قطعی و صدور باشه و خطاب خاص ظنی و صدور، ما باید به خطاب عام عمل کنیم و خطاب خاص را طرح کنیم. میبینید اینجا هم علامه هلی با اینکه یک مقدار نزدیک شده به بحث جمع عرفی تخصیص عام به دلیل خاص، ولیکن باز اختلاف زیادی داره با این نظر متأخرین و در عام متأخر هم نظر خاصی ارائه نداده. فرموده حنفیه قائل به نسخند که این عام متأخر ناسخ خاص متقدمه، شافعی قائل به تخصیص عام متأخرن با اون خاص متقدم، اما نظر خود علامه هلی چیست؟ ظاهرا متوقف است و الا اظهار نظر میکرد. این راجع به کلمات قدما. اما کلمات متأخرین، مرحوم حاشیخ عبدالکریم حائری فرموده ممکن است ما منع کنیم از این ادعا که برخی مطرح می کنند که سیره قطعیه داریم بر حمل عام بر خاص. کدام سیره قطعیه بر حمل عام بر خاص داریم؟ سیره بر این بود که عام را تخصیص می زدن به خاص منفصل. از کجا؟ اگر سیره بود که این مطلب بر شیخ طوسی شیخ الطائفه که مخفی نمی ماند. این هم فرمایش حاشیخ عبدالکریم حائری در انکار سیره قطعیه بر تخصیص عام به مخصص منفصل. از خود روایات گاهی استشمام میشه که بین عام و خاص تعارض میدیدند، نه جمع عرفی. در روایت ابن محزیار آمده که قرأت فی کتاب لعبدالله ابن محمد الى ابی الحسن علیه السلام اختلف اصحابنا فی روایاتهم عن ابی عبدالله علیه السلام فی رکعتی الفجر فی السفر. در کتاب عبدالله ابن محمد به امام رضا علیه السلام خوندم که نوشته بود اصحاب دو جور روایت کردن از امام صادق علیه السلام راجع به نافله فجر، نافله نماز صبح. فروا بعضهم صله ما فی المحمل و روا بعضهم لا تصله ما الا على وجه الارض. خب قبل از این که جواب امام علیه السلام رو بخونیم، من از شما سوال میکنم الان روش فقها چیه؟ اگر یک حدیث بیاد راجع به نافله نماز صبح بگه که روی محمل نماز بخوان در سفر، همون روی محمل نماز بخوان، و یک حدیث بیاد بگه که روی زمین نماز بخوان، لا تصلح ما الا على الارض، فرض اینه که این آقا در محمله، لا تسلح ما الا علی الارض، یعنی از محمل پیاده شو روی زمین نماز نافله فجر بخوان. شما ببینید فقها ما چه میگوین، میگوین لا تسلح ما الا علی الارض ظاهر در من است، ظاهر در بطلان نماز نافله فجر است در محمل، و الا قابل حمل بر کراهت که به معنای قلت ثواب است در عبادات هست، قابل حمل است بر کراهت به معنای قلت ثواب در عبادات، مثل لا تسله فی الحمام، به قرینه سله ما فی المحمل که صریح است در جواز صلات نافله فجر در محمل، می آمدید می گفتید از ظهور لا تسله ما الا علی الارض در حرمت نماز نافله فجر بر محمل رفعیت می کنیم، هم می کنیم آن را بر کراهت. نه صریح در نهی، اما صریح در حرمت که نیست، نهی با نهی تنزیهی هم سازگار است. این جمع که از هر موارد جمع عرفی است که خطاب امر یا خطاب نهی را ما بیاییم هم کنیم بر حکم غیر الزامی، اما امام در جواب فرمود موسع علیک به ایت عملت، که ظاهر استظهار این شده است که یعنی اینها با هم متعارضن، اما حکم خبر این متعارضین تخییر است، موسع علیک به ایت عملت. اما راجع به عام و خاص این روایت دوم را عرض می کنم. این روایت اول جمع عرفیه، حمل خطاب نر بود بر کراهت که روشن‌تر است از جمع عرفی در عام و خاص، اما این روایت دوم در خصوص عام و خاص هست. در مکاتبه همیری سوال میکنه از امام که راجع به استحباب تکبیر بعد از تشهد اول، که آیا مستحب است بعد از تشهد اول هنگام قیام به رکعت سوم تکبیر بگوییم؟ میگه ان فیه حدیثین، سوال میکنه از امام، دو حدیث نقل شده. حدیث اول این طور هست، عام هست، اذا انتقل من حالت الى حالت اخرى فعليه التكبير، این عام دیگه، اذا انتقل من حالت الى حالت اخرى فعليه التكبير. حدیث دوم، اذا رفع رأسه من السجدت الثانیه و کبر ثم جلس ثم قام فلیس علیه فی القیام بعد القعود تکبیران و کذالک التشهد الاول یجری هذا المجرا. امام فرمود در این توقیع همگری دو حدیث هست. حدیث اول عام است، میگوی بعد از تشهد اول بحث این است که تکبیر بگوییم برخیزیم به رکعت سوم یا تکبیر نگوییم. حدیث اول عام است، اذا انتقل من حالت الى حالت اخرى فعليه التکبیر، به عموم شامل قیام الى رکعت ثالثه هم میشه. حدیث دوم خاص هست در خصوص تشهد اول که تمام میکند میخواهد برخیزد، داره لیس علیک تکبیرون اذا رفع رأسه من السجدت ثانیت و کبر ثم جلس ثم قام جلس ان جلس للتشهد ثم قام فلیس علیه فی القیام بعد القعود تکبیر و کذالک التشهد الاول یجری هذا المجرا. خب امام علیه السلام نفرمود ما حمل عام برخاست میکنیم، تخصیص میزنیم. عموم حدیث اول که میگه اذا انتقل من حالت الى حالت اخرى فعليه التکبیر، میگیم الا بعد التشهد الاول و قبل القیام الى رکعت الثالثه. اما امام اینجور فرمود و به ایهما اخذت من جهت التسلیم کان ثوابا، به هر کدام از این دو حدیث اخذ کنی از باب تسلیم در برابر احادیث اهل بیت کار درستی است. به هر حال این شبه تقویت میشه که عام و خاص. امام نفرمود که خب نخصص العامه به هذا الخاص، فرمود به ایه ما اخست من جهت تسلیم کان ثوابا. یعنی از باب تخییر بین حدیثین متعارضین، هر کدام از این دو حدیث رو عمل کنی از باب تسلیم در برابر احادیث اهل بیت مانعی ندارد. که نظر مشهور در خبرین متعارضین این است که بعد از فقد مرجحات مخیر هست مکلف در اخذ به هر کدام. به ایهما اخذت من جهت التسلیم کان ثوابا، بالاخره بعد از تشهد اول مستحب است تکبیر یا مستحب نیست؟ به ایه ما اخست من جهت تسلیم کان ثوابا، این ظاهرش که به هر کدام از این دو حدیث اخذ بکنی اشکالی ندارد، نه اینکه واجب که نیست مستحب است، مستحب را می شود ترک کرد. اینکه توجیه این حدیث است، معنای حدیث که این نیست. خب در جواب از این اشکال برخی از بزرگان راه حلی ارائه دادند، گفتن ما بیاییم تفصیل بدیم بین روایات مقام تعلیم و روایات مقام افتاء. اولین کسی که ما دیدیم این تفصیل رو مطرح میکنه مرحوم آمیرزا مهدی اصفهانی است در کتاب المعاریض و توریه. ایشان که از شاگردان اول دوره اول مرحوم نائینی بود و البته مبانیش با مبانی مرحوم نائینی مقداری اختلاف داره. در کتاب المعاریض و التوریه اینجور میگه، میگه اول ما یعرف الفقیه، اولین چیزی که فقیه میفهمد، عند التأمل فی الاحادیث، انها مشتملتون علی تعلیم و الافتاء. احادیث ما دو قسمه، احادیث تعلیمیه، احادیث افتائیه. احادیث تعلیمیه اون احادیثی است که امام علیه السلام کبریات و کلیات را به فقها اصحابش القا می کرد برای تعلیم آنها. احادیث افتائیه احادیثی بود که امام در مقام بیان وظیفه فعلیه مراجعین که بسیاری از اونها عوام بودند، حکم فعلی اونها را بیان میکرد. ایشان فرموده که این اختصاص به ائمه نداره، این مقام افتا و مقام تعلیم در غیر شارع هم مطرحه. شما ببینید طبیب گاهی در کلاس درس سخن میگوید، گاهی در مطب. وقتی در کلاس درس سخن میگه، قواعد کلیه رو به شاگردانش که میخواهن اونها هم طبیب بشوند القا میکنه، ولی وقتی میاد در مطب به عوام الناس، اون چه که وظیفه فعلیه اونهاست در مقام علاج بیان میکنه. سیره در مقام تعلیم بر این است که اعتماد میکنن بر مخصص منفصل. این طور نیست که این استاد که پزشک است صبح تا ظهر می رود دانشگاه به شاگردانش درس طب می گوید، در یک جلسه تمام استثناءات و مخصصات یک قاعده پزشکی رو بیان کنه، هم خودش گیج می شه هم شاگردانش. امروز میاد قاعده رو میگه، جلسات بعد که چه بسا فاصله هم میفته بینش و بین جلسه امروز، میاد تبصره ها استثناها رو میگه. این روش متعارفه. بله در مطب مستهجن است که بخواهد یک عامی را و یا مطلقی را به یک بیمار بگه و مخصص یا مقید آن را به همین بیمار در مجلس دیگری بگوید، تا چه برسد به این که اعتماد کند بر ذکر مخصصها توسط یک پزشک دیگر. این مستهجنه. امام هم دو مقام داره. امام در حال تدریس فقه، زراره، محمد ابن مسلم، اینها پای درس امام می نشستن. خب امام یک روز القاء کلیات می کنه به اینها، روزهای دیگر مخصصها رو ذکر می کنه. خب این مخصصها منفصلن، ولیکن این یک روش متعارفه. و تا زمینه ذکر مخصص منفصل تمام نشده، اصلا نمیتونن اصحاب به اون عام عمل کنن، باید منتظر بمانن. ببینن امام در جلسات بعد مخصص منفصل میفرمایند یا نمیفرمایند. شما الان خودتون عروه رو که مطالعه میکنید نباید همون مسئله اول رو ببینید عروه رو ببندید، باید تا آخر باب نگاه کنید. شاید آخر باب بگه و یستثنا من ذلک امورون، امام در مقام تعلیم نوعا قواعد کلیه میگن لا یزر صائم ما صنع اذا اجتنب ثلاث خصال الاكل و شرب و النساء. خب بعد مخصصاش رو هم ذکر میکنن که قی یفتر الصوم الکذب علی الله و رسوله یفتر الصوم و هاکذا، یا مثلا در روایت موسی بن بکر هست که به امام صادق علیه السلام عرض کردم الرجل یغما علی، امام فرمود الا اخبرک بما ینتظم هذا و اشباه و اشباه کل ما غلب الله علیه من امر فانه اعذر لعبده. این مقام تعلیمه، این مقام تعلیمه، قاعده کلیه میگن. یا در مرسله یونس داره ان رسول الله سن فی النساء ثلاث سنن، راجع به حیض زنان سه قاعده بیان کرد که هیچ زنی از این از یکی از این سه قاعده مستثنا نیست. خب این میشه مقام تعلیم. اما روایات مقام افتا اصلا عقلایی نیست، مستهجن هست که اعتماد کنه امام عامی رو به این شخصی که از عوام هست سوال میکنه وظیفم چیه عام رو به او بفرمایه، بعد از مدت ها تو خیابون ببینتش بگه فلانی یک مخصصی هست برای اون عام ذکر کنم. خب و هم میگه ابن رسول الله حالا وقتشه، اون وقتی که ما سوال کردیم وظیفمونو بدونیم بریم عمل کنیم، عام رو به ما بیان کردی ما رو به خلاف واقع انداختی. اصلا اگر اگر بنا بود ائمه در روایات مقام افتاء اعتماد بکنن بر مخصص منفصل، این در تاریخ ثبت میشد و اصحاب و شیعیان دیگه اعتماد نمی کردن به عمومات صادره از اهل بیت، می رفتن فحص می کردن از مخصص منفصل. تو کدوم تاریخ هست که مردم می رفتن فحص می کردن از مخصص منفصل؟ آی سیستانی هم پسندیده این تفسیر رو و نتیجه این تفسیر اینه. خود میرزا مهدی اصفهانی میگه، میگه اگر روایات مقام افتا ادات عموم درش نبود، مطلق بود، ادات عموم نبود، منصرفه به متعارف، فرضهای غیر متعارف رو نباید از روایات مقام افتاء به دست بیاریم، نه منصرف است به متعارف. میاد سوال میکنه، این مثال از بنده است، مثلا فأرةٌ وقعت فی الإناء، امام میفرماید که فأرةٌ وقعت فی إناء فیه ماء، امام میفرماید که احرق ذلک الإناء. این که این انا به اندازه کر باشه، یعنی اونقدر بزرگ باشه که یک آب کر توش جا بشه، این متعارفه. متعارف نیست. اما کسانی مثل آقای خویه میگن نه، اینا شامل او هم میشه، بوده تو خونه عمرا و سلاطین، بوده از این اناهای بزرگ که توش یک شطور هم درستی مینداختن و میپختن. خب برفرض بوده، متعارفه. مرزا مرحوم مرزا مهدی اصفهانی فرمودن که روایات مقام افتا منصرفه به متعارف است، شامل فرضهای غیر متعارف نمیشه. آی سیستانی هم که این تفسیر رو پسندیدن، فرمودن که راجع به عمومات کتاب که قابل تخصیص ما میدونیم، چون ائمه مفسر کتاب کریمن، ائمه مبین کتاب کریمن، حسابش جداست. ما راجع به روایات بحث میکنیم. راجع به روایات واقعا این تفصیل درسته، روایات مقام تعلیم که امام کبریات و قواعد کلیه رو به اصحاب تعلیم میدادن، مخصص منفصل و اینها در اونجا مطرحه، همونی که در حدیث اومده علینا القاء الاصول و علیکم التفریع. اما روایات مقام افتا نه، اینجا اصلا امام نگاه میکرده به حال طرف، شرایط سائل رو نگاه میکرده و لذا بر اساس شرایط او گاهی جواب میداده. اینجا اصلا معنا نداره مستهجن ما بگیم امام جواب عام میدن بعد مخصص منفصلش رو بعدن بعد از مضی وقت حاجت یا به همین سائل میگن یا به یک سائل دیگه یا امام دیگه مخصص منفصلش رو بگه. اینها اصلا مستهجنه. بعد ایشون میگن روایاتی که در مقام افتائه برخیش رو ذکر میکنیم. روایت اول روایت سلامت ابن محرز قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان رجل وقع على اهله قبل ان يطوف طواف النساء. میگه از امام پرسیدم شخصی قبل از طواف نساء جماع کرده، امام فرمود لیس علیه شی، کفاره نداره. میگه آمدم بیرون، اصحاب رو دیدم، گفتم امام اینجور فرمود، اصحاب گفتن اتقاک، حضرت از تو تقیه کرده. هازا میسر قد سأله عن مثل ما سأل فقال له علیک بدنه. میگه سریع برگشتم خدمت امام سلامت ابن محرز، میگه عرض کردم یبن رسول الله، من الان رفتم به اصحاب حدیث شما رو نقل کردم، گفتن شما از من تقیه کردی، به میسر جواب دیگه دادی، به او گفتی علیک بدنه. امام فرمود ان نزالک کان بلغه فهل بلغک. میسر میدانست جما قبل از طواف نسا حرام است، به او گفتم علیک بدنه، تو هم میدانستی؟ قلت لا، گفتم نه من جاهل بودم. قال لیس علیک شیء، جواب همینه که به تو دادم، لیس علیک شیء. یعنی حساب کرد سلامت ابن محرز آدمی نیست که عالماً آمدن بخواد خلاف شرع مرتکب بشه. و رضا فرمون لیس علیک شیئاً. این روایت مقام افتای که حالات راوی رو امام در نظر گرفت. اصلا ما باید دقت کنیم روایت مقام افتا توش اطلاق و عموم که مخصص منفصل و مقید منفصل بعدن ذکر بشه نیست. اشتباه کردیم، ما فکر کردیم که لیس علیک شیئون اهم است از این که راوی سائل عالم باشد یا جاهل. امام دید سائل عالم نبود، جاهل به حکم بود، این دور فرمود. رب حامل فقه الى رب حامل فقهن الى من هو افقه من شما افقه باشید. بدونید روایات مقام افتا اینجوریه. روایت دوم، خالد بیاء القلانس میگه سألت ابا عبدالله علیه السلام ان رجل اتا اهل و علیه طواف النساء، کسی قبل از طواف النساء جماع کرد، امام فرمود علیه بدنه. میگه جاءه آخر فقال علیک بقره، ثم جاءه آخر فقال علیک شات، فقلت بعد ما قامو اصلح کلا کیف قلت علیه بدنه، پس چرا به من فرمودی علیه بدنه؟ به دومی فرمودی علیک بقره، به سومی فرمودی علیک شات. فقال انت موسر، تو راضی به خودت سوال میکردی، تو هم پول داری، برای همین گفتم علیه بدنه. اون دومی متوسط الحال بود، گفتم علیک بقره. سومی فقیر بود، گفتم علیک شات. در صحیحه معاویه ابن عمارم اینو سریع بگم، میگه به امام عرض کردم نمازهای روز رو در سفر در شب قضا بکنم، نمازهایی که در روز فوت شده. فقال نه. اسماعیل ابن جابر همین سوال رو مطرح کرد، امام فرمود لا. معاویه ابن عمار میگه گفتم یا رسول الله به من پس چرا فرمودی نه؟ فقال ان ذلک، ببخشید، اسماعیل ابن جابر گفت، اسماعیل ابن جابر گفت یا ابن رسول الله به من میگید لا، به معاویه ابن عمار میگید نعم. امام فرمود ان ذلک یتیق. معاویه ابن عمار جوون سر حال، او یتیق، او طاقت داره قضا کنه، و انت لا تتیق. حالا گاهی خواستم از وظیفه فعلیشون سوال میکنن، اونم میشه روایات مقام افتا تأمل بفهمید انشاءالله تا فرد.